در ریشه یابی طالبان این نکته پرمعنیه. اولین کسی که در اون منطقه اجرای شریعت رو اعلام کرد نور چشم ریگان ضیاءالحق بود. در خیابان های اسلام آباد هنوز من عکساش یادم هست، دستور دادن افراد به شلاق می‌بستند. در کراچی اسلام آباد کسانی که شراب خورده بودن، کسانی که یا به زنا متهم بودن یا به گناه‌های دیگه، ایشون آقای رئیس جمهور، جنرال رئیس جمهور مورد به شدت علاقه کاخ سفید، دستور داد این جایی ها هم خیال نکنید که وجدان حقوق بشر خواهانشون معذب شد شدیدن. ابدا حمایت هاشون همچنان با اون آقا بود تا اینکه همراه سفیرشون در انفجار هواپیما کشته شد. این ضیاءالحق اساس اون این کار رو در اونجا گذاشت و اگر به ریشه یابیش برگردیم، پیش از اون با وجود جنرال های کودتاچی در پاکستان همیشه اونجا سکولار بوده و هیچ وقت در این مسائل نبودن، ولی تخت شلاق و ضیاءالحق راه انداخت. مجاهدین رو همین رابرت گیتس ها و اونها اندیشه و طراحی مدیریت رو کردن، پول از عربستان گرفتن و اجرا به وسیله ارتش پاکستان کردن که طالبان رو بسازن. اینجا بود که پاسخ اون سوال روشن شد که این طلبه ها جدن چهار تا طلبه نخراشیده نیستن که راه افتادن شهر به شهر رو تصرف میکنن، تا اینکه با ناباوری همه جهانیان به راحتی کابل رو گرفتن و بعدن هم رفتن قندها رو در مزار شریف که آخر کار بود، یعنی پیروزی در نیروهای ائتلاف شمال بود که موفق شدن. به هر حال این رو بدونیم که این عامل و ریشه ها از کجاست، پول از کجا رفته، کیا اینا رو ساختن. حالا اینکه سوال شما که چرا اینها اینطور هستن، به این ساختار، یکیش این که هیچ دشمنی به اندازه هند مهم نیست، در منتالیتی ارتش پاکستان حضور داره. دوم، اونها هرگز مشکلی با در طول این سالیان از ضیاءالحق به بعد هیچ مشکلی با تندروی اسلامی نداشتن و شلاق زدن. در نتیجه خیلی سریع روشن دیده بودن که آقای جنرال رئیس جمهورشون دستور داده شلاق هم میزنن، همه باید نماز جماعت دست جمعی تو ارتش بخونن و بعد به سنت به شدت پایبند باشن. در این رابط هست که زیاد خودشون رو با طالبان بیگانه نمی پندارند، زیاد خودشون رو از اونها جدا نمی دونند. این هست که ببینیم که اولا بخش معتقدین وهابیگری در اونجا خیلی قویه در ارتش و سازمان اطلاعات ارتش. دوم این که اونهایی که در ساختن طالبان دست داشتن فراموش نمی کنن که مادلن اولبرایت وزیر خارجه کلینتون آماده بود که اگر یه شرطش اونا تا بلا عمر قبول کنه بن لادن رو اول میخواستن اخراج کنه، بعد تحویل امریکا بده، بعد اونو خود الان اخراج کنه از اونجا. اگر اون یه دن شرط اون بلا عمر میپذیرفت، مادلن اولبرایت دنبال مذاکره و به رسمیت شناختن رژیم طالبان بود. و ضمناً فراموش نکنید کمپانی های نفتی سالیان دراز بود که سر آلترناتیو خط لوله رو افغانستان رو سب کرده بودن و هزینه کرده بودن، که به جای اینکه تمام آسیای مرکزی که پر از نفت و گاز از راه روسیه بره به جهان برسه و از راه ایران بیاد به خلیج فارس برسه، میتونه از افغانستان مورد حمایت خودمون، گرچه کوهستانی هم هست، بیاد رد شه. من یه وقتی محاسبه هزینه عملیاتیشو کرده بودم، چندین برابر بیش از 15 برابر هزینه عبور از ایران بود. این رو دنبال بودم، کنکو و شبران، به خصوص شبران، اینا دنبال بودن که این پروژه رو اجرا بکنن، تا اینکه این مشکل به اصطلاح لجاجت ملا عمر سر تحویل ندادن بن لادن مانع شد. اگر نه، اگر تحویل داده بود یا اخراج کرده بود، الان حکومت امیرالمؤمنین ملا عمر عبدالرحمن که امارت اسمش بوده، امارت افغانستان، امارت اسلامی، اون بر جا بود و نشسته بودن، کارش نمی کردن. من آره خانم هیلاری کلینتون متاسف می شد که چرا زنها رو نمی زنن از خونه بیان بیرون، ولی این همش قابل تحمله، همچنان که در عربستان قابل تحمله، همچنان که اونجا همه کسی زن نمی تونه رانندگی بکنه، اینا با اونا مشکلی ندارن. این دعوه های حقوق بشر، حقوق برابر زنان، اینها وسائلی زبطه در خودشون خیلی سعی میکنن، رعایت میکنن، سعی میکنن بکنن، اما اینها حربه هاییست برای بسیار در این بکار بازار سیاست و قدرت که با دیگران سر این معامله کنن. به همین دلیل ما الان در همه خاورمیانه مورد حمایت آمریکا دو تا جمهوری با روسی داریم، یکیش خوبه یکیش بده، چندین داریم، یعنی یک بالفعل و بالقوه داریم. یکیش آقای بشار اسد به ارث پدر رو بود، اون بده چون با اسرائیل بده، ولی همین الان همین وقت فرید زکریایی که اسپردن جمال مبارک رو، پسر حسن مبارک رو که به قول معروف دارن آمادش میکنن به جای پدرش که 27 ساله رئیس جمهور و خیلی مریض و پیر شده بشینه، این آورده تو برنامهش میگه که شانس آینده مصر آقای جمال مبارک، خیلی خوب صحبت میکنه، شروع میکنه بهش صحبت کردن که اینو به جهان معرفی بکنند. خب این موروثی بودن جایی نداره، الهام علیوف اگه اسمی داره از پدر هیچ عیبی نداره، برای اینکه کمپانی های نفتی همه راضی هم، هیچ مشکلی نداره. در حال نکته ای که انگشت گذاشتم و سوالی که شما پرسیدید این هست که شرایط اونجا پاکستان و افغانستان به شدت نگران کننده است و طالبان هم در افغانستان و هم به گزارش رسانه های آمریکایی فعلا در پاکستان 11% کشور رو زیر کنترل دارن و به سرعت دارن جلو میرن. سوال مشخص این است که این طالبان این همه اسلحه و امکانات از کجا میاره؟
دقیقاً سوال بعدی من این بود.
مسئله است با توجه به این که طالبان با ایران هم خیلی مسئله داره، با ایران هم دشمنی وحشتناک داره، یعنی بتونن ایران رو نابود بکنن، یه دین تشیع رو از اونجا ببره، مذهب تشیع رو، هیچ کس نمیتونه، هیچ کس هم تا حالا نگفته، حتی آمریکایی ها هم نگفتن که این سیل، این انبوه اسلحه هایی که اینا به کار میبرن از اونجا میاد.
اینم یکی از نکات خیلی مهمه که اصلا در موردش صحبت نمیشه.
همین نکته ای که من همیشه از خودم میپرسم اینه که اینهایی که الان مطرود ظاهرم آمریکا و غرب هستن و روسا هم که از پیش با اونا دشمنی کینه داشتن، واقعا نسبه هر کی میده به اینها؟ اینا چطوری میتونن در برابر ارتش خیلی زیادی مسلح پاکستان بیستن با توجه به این که به قول رسانه ها و مسئولین آمریکایی در 7-8 سال گذشته از 11 سپتامبر تا حالا 11 میلیارد دلار به جنرال مشرف و دولت پاکستان اینا پول دادن؟ با توجه به این حالا اونا از کجا این اسلحه رو به دست میارن؟ از اون سوالاتی که باید دنبال بکنیم و خیلی سوال مهمی که باید بهش توجه بکنیم. ولی نکته دیگری که میخواستم بگم که اشاره بکنم این است که اونو که رسانه های آمریکایی به شدت این روزا تو بوق کردن همین بی ثبات بودن پاکستان، خطر طالبانیزه شدن پاکستان رو که گوشزد میکنن، به یک خطر دیگه هم که وجود داره مطلقا توجه نمیکنن، اشاره نمیکنن، از اون که موجودات مثل طالبان که اون رفتارشون رو در گذشته دیدیم، اون بودار ویران کردنشون، اون با شلاق و چوبهای بلند مردم رو به نماز جمعه فرستادنشون، زندانی کردن زنهاشون، یه همه چیه هست، خوشت میاد نمیاد، حقوق بشر، دموکراسی و اینا همه مشکلات شماست و هیچ مشکلی با اون نداریم. اینها بیگمان اگر به بمب اتمی دست پیدا کنن، ما باید حتما ختم امنیتی بگیریم که اتفاقی نیفته، که به هر حال هر کسی با اون امارت اونها مخالف باشه میتونه تهمه قرار بگیره با توجه به به اصطلاح ساختار سلولی مغزهاشون. ممکنن از هرگز نفهمن که یک بمب اتمی شوخی بردار نیست و ممکنه خیلی خرابی به خودشون هم بر بیاره.
جناب غربی،
بله،
همین بهانه کافی نیست که نیروهای آمریکایی رو اونجا بیشتر کنه؟
اتفاقا میخواستم اشاره بکنم، خیلی لطف کردید. بله دقیقا، این گنده کردن به لحاظ بعضی ها مقدار قابل توجهی بوداره و اینجا هم تحلیلگران بهش اشاره میکنم، به نظر مقدار تصنعی میاد. اما از طرف دیگه نکته این هست که آیا اوباما خواهد تونست به اون شعارهایی که داده بود، یک، در رابطه با جنگ، یک، دوم، با اینکه کسری بودجه‌ای رو پیش بینی کرده با این بحران اقتصادی و بهداشت و بیمه عمومی و بهتر کردن سیستم آموزشی که میرسه به چندین تریلیون دلار در آینده، آیا این خواهد تونست اون میلیاردها دلاری که در عراق خرج شد که هنوزم داره میشه اونها رو بعد از اینکه کم کرد بریزه توی افغانستان و پاکستان؟
جناب غربی، این یک نکته هم باز اینجا خیلی مهم و قابل تعمقه و اون شعارهایی که اوباما در قبل از انتخاب شدنش برای انتخابات ریاست جمهوری میداد این بود که من ارتش رو از عراق میبرم به پاکستان. برخی از
البته بله میگفت، ولی راجب نفراتش اگه یادمون باشه مشخصا به این 170 هزاری که در عراق هستن وعده برگشتن به خود میدن.
بله.
و صحبت از 17 هزار نیرو بود.
بله.
خب در 17 هزار در گردشی که از نفر یه مدت میمونه برمیگرده میتونه سقم ناچیزی باشه. ولی با این صحبت ها و این که یه وقت ممکنه، میگن بعضی ها صحبت میکنن میگن که در نمونده تا سقوط دولت پاکستان.
پاکستان.
از اون برای چاپول بروک میاد میگه نه خیر، کسی همچین حتی نزده، اینطوره نیست، ما باید کمک بکنیم، باید بدون هیچ نوع شک و ریبی خیلی روشن باید از این دولت دموکراتیک حمایت کنیم. وقتی این اتفاقات میفته و جنرال کیانی رو رئیس ستاد ارتش پاکستان به خیلی زیر و بالا تر میگیرن، معنیش این هست که خب اگر اینها رو عمل بخوام بکنن درگیری بیشتر، آلوده شدن بیشتر و این که به قول باز بعضی ها هر بمبی که ریخته میشه نه فقط اون پروژه‌ای داشت از زمان جورج بوش، اونم این که میدونستن با مسلمان ها چی کار کردن، میفرستدن میگفتن ما برای به دست آوردن دل مسلمان ها hearts and minds، قلباشون رو به دست بیاریم، دلاشون رو به دست بیاریم، ذهناشون رو به طرف خودمون بکشونیم، پروژه هایی میخواستن اجرا بکنن. این روزا گفته میشه که هر بمب که ریخته میشه توی دهکده ای به خاطر کشتن طالبان که کل تلفات جانی از غیر نظامی ها میگیره و دهکده ای رو، محلی رو و محل زندگی رو ویران میکنه، درست برعکس انجام میشه. یعنی همین عمل باعث رو آوردن تعداد بیشتری از مردم به طالبان میشه و بیزاریشون از دولت رسمیشون میره بالا. این هم خودش یک نکته است که امیدوارم که با توجه به نزدیکیش به ایران امیدوارم این که اتفاق نیفته. بازم در صحبتهای گذشته اشاره کرده بودن با توجه به مسیر باد که از شرق ایران به غرب ایران میوزه، اگر خدایی نکرده یک لیک، یک نشت اتمی، یک اتفاق بعد، یک تشعشع اتمی در پاکستان به وجود بیاد، حتی چیزی هم به ایران پرتاب نشه، گازهای اتمی به طرف ایران حرکت میکنن که واقعا باید به خدا پناه بود از نتیجه وحشتناکی که میتونه بر ایران داشته
باشه.
الان خطری که اشاره می کردم که هیچ بهش نمی پردازن این هست که درست به همون میزان، اگر بیشتر نه، درست به همون میزان طالبان یک قدرت فاشیست جنگ طلب بی کله در خاورمیانه به قدرت رسیده، اون هم دولت نتانیاهو و وزیر خارجش که مشخصا با شعار جنگ به قدرت رسید، اصلا حزبش اینه لیبرمن. و چیزی به من فلسطینی قبول ندارم، معتقدم این سرزمین است که خدا به ما وعده داده، در کتابش وعده داده و ما بر قوم برگزیده هستیم و اینها به قول مناخیم بگیم جانورانی که به نام عرب اینجا هستن باید همه بیرون ریخته بشن، که البته این فکر در بین تعداد قابل توجهی از صهیونیست‌های مسیحی در کنگره آمریکا هم حمایت میشه. حالا فکر کنید این قدرت حالا انگشتش رو ماشه بمب اتمیست که میدونیم که اگر پاکستان 8 تا 10 تا بمب داشته باشه به گزارش جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا، اسرائیل بیش از 200 تا بمب اتمی داره. خدای نکرده اگر اینها این طلبان به شدت خشن افراطی در اونجا قدرت به دست بگیرن و کاری بخواد بکنن، باید در رابطه هم واقعا به خدا پناه برد. به این ترتیب دو نیروی فاشیست ضد انسان، ضد ارزش‌های انسانی جنگ طلب در دو سوی ایران ما، یکی در غربش یکی در شرقش، در حال پا گرفتن است که امیدوارم که به طور کلی هیچ خطری برای هیچ انسانی در کره زمین و هیچ جامعه‌ای به وجود نیاد و بعد هم در میهن عزیز ما اتفاقی نیفته. و این اشاره‌ای که می‌کنم نشون میده که ما اونهایی که مسئولیت در ایران دارن تا کجا باید حواسشون جمع باشه، تا کجا باید ایران را از معرکه درگیری‌ها بیرون بکشن، دور نگه دارن، تا کجا باید بر صلح ورزیدن پا بفشارند و تا کجا از هر نوع گفتمانی که ازش خوی خشونت و درگیری میاد پرهیز بکنن. در اینکه از قدیم گفتن، البته خیلی لحن آرامیست، که اگر یک سنگ رو یه دیوانه سنگی به چاه بندازه 10 تا عاقل نمیتونه بیاره بیرون، که این مسئله که من اشاره میکنم از سنگ و چاه خیلی وحشتناکتره. ما داریم با مسئله به نام بمب اتمی برخورد میکنیم، از طرفی هم میدونیم که پاسخ بمب اتمی نیست. این هم یک فکت منتها در اینه که دو قدرت بازدارندگی داره، طرفدارانش معتقدن که همین قدرت بازدارندگی بمب اتمی بوده که تا حالا از آخرین جنگ بین پاکستان و هند تا حالا اونجا رو بی جنگ نگه داشته. البته میدونیم که اونجا در حالت نه جنگ نه صلح دارن به سر میبرن. اصراری که این روز آمریکایی‌ها بر دولت پاکستان میارن این هست که شما باید نیروهاتون رو از شرقتون کم کنید و بفرستید به غرب و اینقدر فکر نکنید که هند همین لحظه میخواد شما رو بخوره. البته من در این نظر موافقم، با توجه به اینکه بعد از پایان جنگ سرد هند به شدت به غرب گراویده و به شدت رابطه نزدیک داره و به شدت سعی میکنه مسئولانه برخورد بکنه، من شخصا هیچ خطر عمده ای رو از اون طرف نمیبینم، ولی آرزو دارم مسئله کشمیر هرچه زودتر در یک فضای صلح‌آمیز حل شه.
جناب قلوی، و یک نکته هم یادمون نره که نیروی مردمی در یک حاکمیت ملی که بر سرنوشت خودش حاکمه خیلی بیش از بسیاری از بمب‌های اتمی تاثیر داره، خیلی کاراتره و خیلی بازدارنده تر از هر حرکت نظامی خواهد.
بسیار درست گفتید و این توصیه ایست که من همیشه در صحبت
بله کاملا
دلیلی دارم که باز بهش اشاره خواهم کرد. و اینکه اگر ما یک در شما با این صحبتتون ممکنه من خود بندازید جلو اون حرفی که می‌خواستم بزنم، اجازه بدید یادمون نره این نکته باشه.
دقیقاً شما برنامه رو اونجا که لازمه پاسخ شده.
بله اونجا که رسیدم توضیح میدم. به هر حال قول داده بودم درباره این سفر حرف بزنم. احمدی نژاد به ژنو رفت برای دوربال 2 برای کنفرانس ضد نجات پرستی برگزار شده توسط یونیسف بخش فرهنگی سازمان ملل که معمولاً سران کشورها در شرکت میکنن، به اضافه انجیو ها، اونهایی که به اصطلاح حقوق بشری هستن، دیدبان های حقوق بشر و هر کسی که در این رابطه با مسئله نجات پرستی فعال هستن شرکت میکنن. این که گفته شد امسال 4000 انجیو نماینده داشته.
بله.
برحال در این کنفرانس احمد نژاد شرکت کرد. یادمون هست که پیش از اینکه این کنفرانس برگزار بشه 7 کشور، دولت آمریکا و اسرائیل، آلمان و هلند، استرالیا و نیوزیلند و کانادا و ایتالیا اون کنفرانس رو تحریم کردن. حالا نمیدونم رقمی که گفتن هفته درست بود یا نه. برحال این کشورها از پیش تحریم کردن. خب از پیش هم اعلام شد، یعنی منظور از پیش 2 ساعت قبل از اون نبود، چندین روز قبل از اون این رو اعلام کردن. این نشون دهنده این بود که خبرایی هست، برای این که معمولا گروه های کاری که قبل از رفتن رؤسای دولت ها اونجا مشغول به کار هستن قطعنامه کنفرانس رو تهیه میکنن و معمولا هم خیلی از اونا که قطعنامه نویس هستن رابطه های نزدیکی با آمریکا یا غرب یا اسرائیل دارن، اینا رو مطرح میکنن و اونها مخ دستشون هست، میدونن که جب چیه. خب از این گذشته وقتی که ایشون رفت صحبت بکنه در حین صحبتش دوتا دلقک اونجا، دلقک البته به مفهوم توهین نمیگن، یعنی واقعا لباس دلقکی پوشیده بودن، اونا چیزای رنگی پلاستیکای رنگی
سرشون رو بعد
پرتاب کردن.
بله.